ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که نظاره‌گر برنامه‌های خودتون از طریق این شبکه هستید زیر سایه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا موفق و پیروز و سلامت باشید. باز هم خدا رو شاکریم قسمت حاصل توفیق حاصل شد در خدمت شما باشیم با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های کلمه طیبه. این برنامه در خدمت استاد یزدانی هم هستیم، ابتدا به خاطر اینکه ایشون در جلسات گذشته غایب بودن برنامه رو با ایشون آغاز می‌کنیم. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما هستیم با برحال امیدوار هستیم که به سوالات شما بتونیم پاسخ مناسب بدیم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، ممنونم. آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنی رزق الورا و به وجود ای تودد الارض و السماء مولانا صاحب الاسر و زمان. بنده خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و انشاءالله که همه شما در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم زندگی با خیر و برکتی داشته باشین. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بدون هیچ وقفه بریم کلیپ شماره 257 رو ببینیم، بعد از اینکه برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
یعنی مسلمان ها درباره این موضوع اونقدر حساسن که حتی شنیدنش را تحمل نمی کنن، گوارا نمی کنن. اما این منافقان کتاب می نویسن، آقای کیانی کتاب مستقل نوشتن که آیا امکان این که نعوذ بالله چنین کاری اتفاق بیفتد وجود دارد یا نه، و از خلال این کتاب آمده ثابت کرده این کافر منافق نامش آیت الله، آمده ثابت کرده که بله هیچ اشکالی ندارد، بعید هم نیست، ممکن هم هست، فرائن هم هست، دلائل هم هست که نعوذ بالله آیشه صدیقه طاهره عقیقه مطهره مبرعون مما یقولون نعوذ بالله استغفر الله. خدایا به تو پناه می‌بریم، تو چقدر حلم و بردباری داری، تو چقدر حلیمی، تو چقدر حلیمی که سنگ نمی‌بارانی، تو چقدر حلیمی که این همه تحمل داری.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپ رو ملاحظه فرمودند. آقای حیدری اومدن اینجا مطرح کردند یک مبحث قدیمی رو، نسبتاً قدیمی رو، که گفتن یک آیت اللهی که ایشون منافق و کافر، صفت منافق و کافر رو هم به اون آیت الله دادند، اومدن این آیت الله گفتند که امکان دارد که ام المؤمنین عایشه دچار فحشا شده باشه. حالا ما سوالی که از شما داریم این است که ایشون معرفی نکردین آیت الله رو، ببینیم که این آیت الله چه کسی هست، آیا اصلا شیعه است، سنی، وهابیه، آیا یک نفره، آیا چندین نفرن، معاصر در صدر اسلام بوده. خلاصه ویژگی‌های این آیت الله رو مطمئن از زبان شما بشنویم، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بله، آیت الله هایی هستن که چین احتمالی دادن، ولی خب ایشون مشخص نکردن، کتاب نوشتن، گفتن اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدید من کتاب رو به بینندگان معرفی کنم. کتاب هست به نام سلسله الاحادیث صحیحه و شیء من فقهها و فوائدها، تألیف حضرت آیت الله العظما علامه محمد ناصرالدین البانی،
بله.
متوفای 1420 هست، از بزرگان تاریخ وهابیت هست، در مجلد ششمش باید باشه، در مجلد چهارم، حالا ببینم مجلد ششمش هست، ولی در مجلد ششمش هست که میبینید اینم چاپ عربستان سعودی هم هست، مکتبۃ المعارف للنشر و توزیع، ریاض عربستان سعودی. دوستان قشنگ این ببینن کتاب رو، و این هم نویسنده کتاب محمد ناصرالدین البانی. اما ایشون یک بحثی دارن در ذیل روایت شماره 2507، عنوانم دادن عایشه رضی الله عنها محفوظتون غیر معصومه. عایشه محفوظ هست از فحشا اما معصوم نیست. ذیل این بعد روایت رو نقل میکنه، اما بعد یا عایشه قد بلغنی ان که کذا فلان، تا آخرش که میگه پیغمبر بر حال به عایشه بدبین بود، بدگمان بود و اعتماد نداشت بهت، بهش گفت اگر کاری نکردی که خدا براعتت رو نازل میکنه، اما اگر کاری کردی اشتباهی از تو سر زده، فاستغفر الله و توبه الی، استغفار کن، توبه کن، خدا توبه بندش رو میپذیره و تا آخرش. بعد میاد تحلیل میکنه، اول میگه کیا اینا رو نقل کردن، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، احمد نقل کرده، فلانی نقل کرده و فلانی. بعد توضیح میده الممت یعنی چی، حافظ گفته منظور از این چی هست، تا اونجایی که میرسه که رسول خدا میگه دستور داد، قال داودی امرها بالاعتراف، رسول خدا به عایشه دستور داد اعتراف کن،
بله.
اگر کاری کردی حتما اعتراف کن و اینو کتمان نکن. چرا؟ همسران پیغمبر اگر کاری حتما انجام دادن، واجبه که حتما اون رو اعتراف کنن، کتمان نکنند و از این حرفا. تا برسیم به صفحه بعد، در صفحه بعد اینجا حرفای ابن حجر عسقلانی رو میاره، از قاضی عیاض مطالبی نقل میکنه، تا اینجا میرسه و این کان وقوع ذالک ممکنا من ناحیت نظریه لعدم وجود نص به استحالت ذالک منهن،
بله.
میگه از نظر نظری ممکن هست که عایشه دچار این عمل شده باشه، امکانش هست، احتمالش هست، حضرت آیت الله ناصرالدین البانی هست. چون دلیلش چیه؟ میگه هیچ دلیلی وجود نداره که محال باشه عایشه مثلا متهم به فحشا شده باشه. چون دلیلی وجود داره، آیه قرآن هست، اینا هی میگن سوره تحریم، نمیدونم آیه فلان، آیه فلان،
سوره نور،
سوره نور، این سوره نور تحریم، تحریم اشتباه گفتم، سوره نور هست و از این حرفا. میگه هیچ نصی وجود نداره، لعدم وجود نص به استحالت ذالک منهن، هیچ نص، هیچ روایتی و هیچ آیه‌ای وجود نداره که محال باشه عایشه این کار رو انجام داده باشه. بعد تا میرسه باز توضیح میده که یعنی جمله رو میاره، یعنی ان النبی لم یقطع ببراءت عایشه رضی الله عنها، پیغمبر مطمئن نبود که عایشه حتما انجام نداره این کار رو، مگر بعد از نزول وحی. ففیه اشعار قوی به ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع، این که پیغمبر به عایشه اطمینان نداشت و مطمئن نبود که عایشه حتما این کار رو انجام نداده، این دلیل اشعار قوی، دلیل قوی هست برای اینکه این کار فی حد نفسه ممکن بوده،
بله.
پس معلوم شد که این آیت الله کافر منافق که این احتمال رو داده، منظورش همون آیت الله خودشون هست، آیت الله ناصرالدین البانی. این یک کسی که گفته احتمالش ممکن هست این کار رو انجام بده، براشون امکان داشته، این یک آیت الله. اما
خدا بر وهابیت عذاب و سنگ نازل نکرده دیگه، خدا میدونه.
واقعا من تعجب میکنیم که خدا چرا سنگ نازل نمیکنه بر سر این وهابیا، واقعا این تهمتی که اینا زدن منم واقعا تعجب میکنم. حالا بریم سراغ نفر بعدی که نه تنها احتمال رو ممکن دانسته این عمل رو، حتی تصریح کرده که این کار رو عایشه انجام داده. اگر صفحه مونیتور منو داشته باشید، بله، کتاب المعجم الکبیر للحافظ ابی القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی متوفای 360 هجری قمری با تحقیق حمدی عبدالمجید از سلفی در مجلد 23 الموجم الکبیر الجزء الثالث و الاشرون، جزء 23 چاپ کجاست؟ الناشر مکتبت و ابن تیمیه در قاهره. میبینید بینندگان عزیز، الموجم الکبیر، چون دیشب اعتراض میکردن میگفت شما خیلی سریع میگید اینا رو، ما نمیتونیم بنویسیم. حالا مجبوریم یه خود شلتر اینا رو بگیم تا دوستان بتونن بنویسن. الموجم الکبیر مال آقای طبرانی، جلد 23 در صفحه 117، صفحه 117 بینندگان قشنگ میبینن، صفحه 117 در ذیل روایت 152 روایت رو نقل میکنه، روایت سندش کاملا معتبر هست، از فلانی قضیه افک رو نقل میکنه و عایشه نقل میکنه که پیغمبر به من گفت خدا توبه، در توبه رو باز بذاشته، بیا توبه کن. میگه این گرفتاری های من زیاد شد تا اینکه ابوبکر آمد، از جا ابوبکر فدخل علیه، ابوبکر وارد خانه شد پیش من آمد، فقال یا رسول الله، رسول خدا پیش من بود و ابوبکر آمد به رسول خدا اینطوری گفت یا رسول الله ما تنتظر به هذه التي خانت که وفزهتنی، چرا منتظر زنی هستی، در انتظار زنی هستی، انتظار کسی رو میکشی، انتظار زنی رو میکشی که به تو خیانت کرده و فزهتنی، به تو خیانت کرده و آبروی من رو برده. سند روایت هم کاملا معتبر هست.
سبحان الله،
سبحان استغفرالله. برحال این آیت الله بعدی که برحال میبینید صراحتا در کتاب معجم کبیر طبرانی با سند معتبر، ببینید زیلش از 152 معناش سندش به هم میگه، میگه در مجمع و زوای جلد 9 صفحه 203 این روایت رو میگه، از او سبک نقل میکنه، میگه فیه خسیف و قد وثقه جماعه و ضعفه آخرون، این خسیف رو عده‌ای تضعیف کرده و عده‌ای هم توثیق کرده، اما بقیه همه روایت صحیح بخاری هستن، در حالی که خسیف رو اکثر علما، یعنی 99% علما توثیق کردن. یحیی بن معین فلانی فلانی، حالا ما لیستش رو در آورده بودیم، اگر وهابی‌ها اعتراضی داشتن اونها رو جواب خواهیم داد. پس با روایت با سند معتبر آمده که ابوبکر عایشه رو متهم به خیانت کرده است، نه تنها احتمال و امکانش رو گفته که حتی صراحتاً اون رو متهم کرده و گفته عایشه به پیغمبر خیانت کرده و آبروی خاندان ابوبکر رو هم برده. این نفر دوم، آیت الله دوم، اما آیت الله
بیشتر گفته بود تازه
دیگه، هر چی جلوتر بریم به حال مشخص‌تر میشه. حالا ما یک کلیپ بعدی هم داشتیم که خود آقای حیدری اون آیت الله رو مشخص کرده.
عجب.
خب پس اون آیت الله چه کسی بود؟ اون آیت الله رو ایشون مشخص کرده، بعد ما یه سری مدارک میدیم که واقعا حرف ایشون ثابت بشه. حیف حرف آقای حیدری ثابت نشه. اگر کلیپ
شماره کلیپ شماره 258 رو اتاق فرمان لطف کنه به نمایش در بیاره تا اینکه ببینیم چی هست این کلیپ.
اتفاقا آقای کیانی در این آیه کریمه، در این آیات کریمه ای که مجموعاً ما امشب خدمت دوستان اشاره بهشون داشتیم و نتونستیم به همه مفاهیم این آیات بپردازیم، در این آیات قبل از این که اون مسئله را الله متعال حل بکند، مسئله مؤمن بودن این خانواده ها را حل میکند. یعنی خانواده پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم که با ابوبکر صدیق در واقع یک خانواده شده بودند، در نتیجه این ازدواج مبارک یک خانواده شده بودند. اولین چیزی که اینجا حل میکند خداوند همین مشکل را حل میکند.
کجا و چگونه استاد؟
مثلا از همین اولین قسمت آیه، حالا بقیه رو بذاریم، از آیه که مشخصا شروع به جریان افک را معرفی میکند، آیه 11 ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم منكم لكم. منكم در اینجا چی است؟ کی است؟ خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و خانواده ابوبکر صدیق یک خانواده هستند. منكم لكم. منكم در اینجا چی است؟ کی است؟ خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم و خانواده ابوبکر صدیق بود. منکم لکم. منکم در اینجا چی است؟ کی است؟ خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم و خانواده ابوبکر صدیق یک خانواده هستند. اسبتون منکم لا تحسبوه شرا لکم. شما ای خانواده پیامبر و ابوبکر این را برای خود بد نپندارید. چنان با سیغه جمع الفت ایمانی در اینجا موج می‌زند، بل هو خیر لکم.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن خیلی عجیب بود، آیت الله سوم هم مشخص شد استاد یزدانی.
این آیت الله های سوم گروهی، اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشید، بله این بنا مکتب اهل بیت هست، قرآن کریم با ترجمهش. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، کسانی که آن دروغ بزرگ را بستند گروهی از شمایند. این ضمیر شمایند به کی برمیخوره؟ تمام مسلمان ها اتفاق دارن که منظور از شماها همون کسانی بودن که با عایشه اتهام فحشا زدند و از صحابه بودن و از منافقین بودن. ادعی میگن از منافقین بودن و البته داریم که ادعی از صحابه بودن، صحابه اهل بدر. آقای حیدری یا به حال جناب نعسل میگه منظور از شمایان یعنی خانواده ابوبکر و خانواده رسول خدا. کسانی که آن دروغ بزرگ را بستند گروهی از خانواده، حالا اگر اسم ظاهر بیاریم به جای زمین، کسانی که آن دروغ بزرگ را بستند گروهی از خانواده ابوبکر و خانواده رسول خدا بودند.
بله.
این دروغ بزرگی را که بسته اید نپندارید که شر هست، این دروغ برای شما خیر هست.
دروغ گفتید خیرش هم بهت
میرسه. هم دروغ گفتید هم خیرش به شما خواهد رسید. دروغ چه دروغی؟ با عایشه اتهام فحشا زدید، این دروغی که گفتید برای شما خیر داره در آینده. خیرش هم میبینید که ارتزاق شبکه های وهابی هست از این دروغ بزرگ، میبینید که همیشه برای این منور میدن. این آقای توهین بزرگ و توهین زشت رو جناب آقای حیدری به خانواده رسول خدا و خانواده ابوبکر میکنه که اگر چنین حرفی رو من یا جناب آقای ابوالقاسم یا هر کسی، هر شیعه در هر گوشه از عالم این تهمت رو زده بودن، قطعا وهابی ها تکفیر میکردن اون رو، حرف های عجیب و غریب میزدن و حکم قتلش رو صادر میکردن. اما آقای حیدری به صراحت در اینجا تصریح میکنه که خانواده ابوبکر و خانواده رسول خدا به عایشه اتهام فحشا زدن و خدا گفت این اتهام فحشایی که زدید برای شما شر نیست، این برای شما خیره. این که میبینید تصریح خود آقای حیدری بود. پس آیت الله های گروهی از آیت الله های سوم هم مشخص شدن. حالا من این رو در از منهاج السنه ابن تیمیه هم براتون بیارم اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشید.
این دیگه فکر می‌کنم که فصل خطاب باشه.
منهاج السنه بل حال نبویه که نمیشه گفت، امویه، فی نقض کلام برحال فلانی، نویسندش آقای ابن تیمیه حرانی که میبینید در جلد هفتم منهاج السنه جلد هفتم صفحه 80، صفحه شماره 80 میگه در صحیحین آمده انه قال لعایشه رضی الله عنها فی قصت اف قبل ان یعلم النبی براعتها و کان قد ارتاب فی امرها. میگه در صحیحین در بخاری و مسلم آمده که پیغمبر در قضیه افک قبل از این که از براءت عایشه با خبر بشه به عایشه این حرفا رو میزد و کان قد ارتاب فی امرها. پیغمبر در کار عایشه شک داشت، در عفت عایشه، در اینکه عایشه واقعا این کار رو انجام نداده تردید داشت. این حرف آقای ابن تیمیه است.
بله،
حرف خدای بزرگ اینها که بزرگتر از خدای همه مسلمان هاست، چون ابن تیمیه حرفش از حرف خدا خیلی بالاتره برای اینها. منهاج السنه جلد 7 صفحه 80 که صفحه شو دقیقا دوستان میبینن، عکس صفحه رو کاملا گرفتیم، این هم که دوستان میبینن. این هم آیت الله بعدی که تصریح میکنه پیغمبر خودش در برحال افت عایشه شک داشت تا اینکه خدا براتش رو نازل کرد. البته هیچ دلیلی وجود نداره، اشکالاتی متعددی قضیه افت داره، از جمله در سندش، حتی در یک از سندهاش روایت مسروق از مادر عایشه نقل میکنه، از ام رومان، در حالی که مسروق اصلا ام رومان رو ندیده. زمانی که ام رومان از دنیا رفته مسروق 4 ساله بوده، اصلا وارد مدینه نشده بوده، در یمن به دنیا اومده. سالها بعد از اون وارد مدینه شده، بعد از پیغمبر وارد مدینه شده. یعنی چه اشکالات متعددی در این هست. یا اشکالات دیگه که مثلا سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ میگه در این قضیه آمد پیش پیغمبر، پیغمبر کیه که این حرف زده؟ به من بگو، اگر از قبیله خزرج باشه چنان میکنم، از قبیله اوس باشه چنان میکنیم و چنان میکنیم. در حالی که سعد ابن معاذ 2 سال قبل از این قضیه اصلا از دنیا رفته بوده، قبل از قضیه اف از دنیا رفته بوده، سال 4 از دنیا رفته، قضیه اف سال 6 هست. اینا روایات اشکالاتی است که در قضیه حدیث اف هست که انشالله باید در یک بحث جداگانه بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم استاد یزدانی. خدا یا تو چقدر حلیمی، چقدر صبر داری که آتش نمیباری بر این وهابی‌ها که خودشون تهمت زدن.
خداشون ابن تیمیه خودش این حرفو زده، چطور میخواد بمنا سنگ بباره؟
من خود خدا چی
گفتم؟ خدا خودش گفته دیگه. خدای اونها گفته عایشه پیغمبر بهش شک کرده، چطور بهش سنگ بفرسته؟
بله اینم یک حرفی دیگه. پاسخ رو من گرفتم استاد یزدانی، خیلی ممنونم. خب بینندگان عزیز ارجمند، بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 259، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
یک موردی آقای اتیانی، اینجا استثناء درباره شفاعت برای کفار وجود دارد و اون اینکه درباره عموی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ابو طالب، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح هست و این تخصیص به تعبیر علامه شنقیطی تخصیص قرآن با سنت است. در اصول فقه ما مباحثی داریم باب خاص و عام، گاهی می شود که عام را می شود خاص کرد. این تخصیص گاهی به وسیله خود قرآن صورت میگیرد، گاهی به وسیله سنت صورت میگیرد. این موضوع اینکه شفاعت برای کفار وجود ندارد اما شفاعت برای ابو طالب وجود دارد، یعنی ابو طالبی که بدون ایمان از دنیا رفته، حالا اینجا هم از شگفتی های روزگار این از ما، چون باز کسانی سر و کار داریم آقای کیانی که متاسفانه معیارهای خودشون رو میخوان نعوذ بالله بر شریعت و بر دین غالب بکنن. میگن آقا چطور میشه پدر معاویه مسلمان بشه بره بهش، پدر علی ابن ابی طالب مسلمان نباشه؟ اون مگه دست شماست؟ اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. این به اختیار من شما که نیست. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه این همه تلاش کردن، خداوند سرانجام دید حرص پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را، فرمود که اینک لا تهدی من احببت. ای پیامبر، تو هر کسی را بخواهی نمیتوانی هدایت بکنی، هدایت دست الله است، ولکن الله یهدی من یشا. بنابراین ابو طالب بدون ایمان از دنیا رفت، این یک واقعیت است، یک حقیقت تاریخی است. اما اینکه بله ابو طالب برای پیامبر صلی الله علیه و سلم زحمت کشید و به همین دلیل هم در حدیث صحیح از صحیح بخاری که در روز قیامت خفیفترین عذاب برای کیست؟ برای ابو طالب است که جفت کفی از آتش به او پوشانده می شود که مغز سرش به جوش می آید. این مثال را پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بیان کردن خواستند این نکته را توضیح بدن و بفرمایند که عذاب دوزخ بسیار سخت است. حتی کسی مانند ابو طالب که این را برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم خدمت کرد ولی چون ایمان را نپذیرفت، باید سزای خودش را ببیند، اما تخفیف دارد. و این هم از جمله تخفیف‌هایی است که درباره ابو طالب به خاطر خدماتی که انجام داده وارد شده که در روز قیامت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برای ایشان شفاعت می‌کند، استثناء از بین کسانی که ایمان نیاوردند برای ایشان شفاعت می‌شود.
خب ملاحظه فرمودید که این کارشناس وهابی اومد ادعا کرد حضرت ابو طالب که پدر بزرگوار امیرالمومنین علی علیه السلام هستند، ایشون کافر از دنیا رفتند، هرچند این که از پیامبر دفاع کردند، هرچند بسیار زحمت کشیدند برای نبی مکرم اسلام، و پدر جناب معاویه که آقای ابو سفیان باشه، ایشون مسلمان مردن و موحد. بعد استاد ابوالقاسمی اومدن، ایشون آیه هیدری اومد این مسئله رو مطرح کرد با این عنوان که گفتش که پدر حضرت امیرالمومنین حضرت ابو طالب استثناءً مورد شفاعت نبی مکرم اسلام قرار میگیره. سوال بنده این هست، خب آیا اینها میان بعضی وقتا بحث شفاعت رو اینگونه مطرح میکنن که این رو پارتی بازیه، آیا همین که حضرت ابو طالب میخواد اینجا مورد شفاعت نبی مکرم اسلام قرار بگیره به خاطر اینکه یاری کرده نبی مکرم اسلام رو و به قول اینها مشرک هم از دنیا رفته است، آیا این خودش پارتی بازی نیست؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه اینجا وقتی که آقایون بخوان حضرت ابو طالب رو جهنمی بکنن، پیغمبر پارتی بازی هم میتونه بکنه، چون روایتشون اینطور بعد توجیه کنه که پیغمبر حضرت ابو طالب در جهنمه، ولی پیغمبر پارتی بازی کرد گفتش لب لب جهنم یه ذره عذاب بشه، نه خیلی عذابش از همه اهل جهنم کمتره. اگر به نفع آقایون نباشه، نه شفاعت اصلا نداریم، اصلا شفاعت شرکه، طلب شفاعتون نه اصلا حرفا چه شما میدنی آقای شیعه. آقای حیدری مگر شما در آیه قرآن نمیخونید فما تنفعهم شفاعت و شفعین، شفاعت شفاعت کنندگان اصلا سودی به کفار نخواهد رساند. شما این آیه‌ای که اطلاق داره میگید ما مقیدش کردیم، در حالی که خود خدای شما میگه این آیه تقیید نمیخوره. به چه دلیل؟ آقای ابن تیمیه اگر اتاق فرمان تصمیم رو لطف بکنن، شون میفرماد که فالکفار والمنافقون لا تغنی عنهم شفاعت الشافعین، کفار و منافقین هیچ سودی بهشون نمیرساند شفاعت شفاعت کنندگان در قیامت. و به همین دلیل است که نه فقط کفار به صورت عموم پیغمبر حق شفاعت نداره، بلکه به صورت مستقیم پیغمبر نهی شده است از استغفار برای عموی خودش و پدرش، برای حضرت ابو طالب و برای حضرت عبدالله. صریحا خداوند پیغمبر رو نهی کرده. نه فقط اینجا تخصیص نداریم، بلکه آقای ابن تیمیه میگه بر مورد حضرت ابو طالب دلیل داریم که نه خیر شفاعتی هم نیست.
بله.
برعکس دقیقا، یعنی حتی اگر برای بقیه کفار هم شفاعتی باشه، برای ابو طالب
نیست.
چرا؟ چون خود خداوند صریحا به پیغمبر دستور داده حق استغفار و شفاعت برای پیغمبر ابو طالب رو
نداری.
در سه کتاب امتحانی اومده، التوسل و الوسیله همون اولش صفحه 6، کتاب توحید الالوهیه ابن تیمیه جلد 1 صفحه 144 و مجموع الفتاوا هم جلد 1 صفحه 144، چون چاپا دقیقا شبیه همه، از کتاب توحید الالوهیه شروع کردم، بقیه کتاب هم پشترش گذاشتم. خب بنابراین آقای ابن تیمیه در دو کتاب خودش تصریح کرده که حضرت ابو طالب علیه السلام مورد شفاعت قرار نمیگیرد. آقای حیدری پس این توجیه که شما آوردی درست نیست. اما این نکته دیگه، آیا حضرت ابو طالب علیه السلام که مقامش میاد بالاتر از بقیه کفار در جهنم، میارنش لب لب جهنم طبق نظر شما، ایشون به خاطر اعمال شایستگی این رو داره که بیارنش اونجا، پس که شفاعت پیغمبر چه فایده داره؟ یا اینکه ایشون رو پیغمبر شفاعت میکنه، شایستگی نداره اما پیغمبر شفاعتش میکنه؟ خب چون شایستگی نداره و پیغمبر شفاعت میکنه، پس میشه پارتی بازی. چون فامیل پیغمبره، همونی که شما قبلا گفتید نه خیر نیستش، سادات مقامی ندارن در روز قیامت، عموی پیغمبر که کافر بود تأثیرگذار هست براش، اون برای سادات مسلمان تأثیرگذار نیستش. پس برای آیه عقیل هاشمی هم که اینقدر همی اومد میگفتش که فایده نداره، حرفش درسته، فایده ای نخواهد داشت. مگه اینکه شما این حرفو گفته باشین که بگی آیه عقیل هاشمی میگه به دروغ ادعا کرده من شیعه ام، ایشون چیه؟ یک راهکاری برای خودش درست کنه، بله من همه به پیغمبر تهمت میزنم، اینا به دروغ میگم، اصلا به دروغ میگم من سید هستم، حالا شاید روز قیامت یه نسبی هم درست شد و پیغمبر که ابو طالب رو پارتی بازی کرد، منم پارتی بازی کنم، یه جوری منو به بهشت
برسونه.
ولی خیر، طبق مبانی وهابیت خدای شما ابن تیمیه گفته به هیچ وجه پیغمبر شفاعت این گونه افراد رو نخواهد کرد. خب این تا اینجا. پس بنابراین ثابت شد که این که بگیم حضرت ابو طالب به اصطلاح شفاعت شامل حالش می شود و او کافر است، این که نمیشه. برای همین علمای اهل سنت از جمله آقای زینی دهلان مفتی مکه در کتاب اصن المطالب، اگر بدا فهم تصویل لطف کنن، میگه کتاب اصن المطالب فی نجات ابی طالب، آقای ابو طالب نجات پیدا میکنه، مسلمان بوده اصلا، یا طبق بعضی ها اصل المطالب فی ایمان ابی طالب. احمد زینی دهلان شیخ العلماء الاعلام به بلد الله الحرام و آقای حسن ابن علی سقاف هم برای این کتاب تعلیقه زده. دلیلشون چیه؟ همین روایت که این آقا مطرح کرده. ایشون میخواد بیاد به زور، ابن تیمیه هم گفته قابل تخصیص نیستش، به زور میخواد بگه ابو طالب کافر است و تخصیص خورده. این آقای زینی دهلان میگه آقایان نادان، حتی طبق مبانی خودمون باید بگیم ابو طالب مسلمان بوده است که شفاعت شامل حالش میشه، و اگر مسلمان باشه ممکنه طبق نظر های زینی دهلان، میگه اگر هم بخوایم روایت رو توجیه بکنیم میگیم حضرت ابو طالب مثل گناهایی داشته به خاطر اونا جهنمی شده، اما مسلمان بوده و بعد پیغمبر شفاعتش میکنه و هیچ مسلمانی در جهنم باقی نمیمانه، پس ابو طالب هم میشه بهشتی. حتی طبق روایت بخاری که شما بهش استدلال میکنید ابو طالب بهشتی است. یکم برید فکر بکنید، علم یاد بگیرید، واقعا از شما بعیده، از شما بعید نیستش، افرادی مثل شما توضیح خواهم داد چرا از شما بعید نیستش. این تا اینجا. اما روایتی که ایشون خوند از صحیح بخاری و ادعا کرد که طبق این روایت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهشون خطاب شد اینکه لا تهدی من احببت، پیغمبر تو نیستی که هر کسی را بخوای هدایت میکنی. این روایت در صحیح بخاری در چند جا اومده، متاسفانه آیه و بخاری هم که دیگه عادتش این بوده هر چی میتونه بر ضد حضرت ابو طالب علیه السلام بیاره. اگر تا فهمت سلوت کنم، لحظات آخر حیات ابو طالب است. ابو جهل و اینها جمع شدن کنار ابو طالب و پیغمبرم هست. اترغب عن ملت عبدالمطلب، میخوای از ملت عبدالمطلب، از دین عبدالمطلب روی برگردانی؟ هی پیغمبر میگفتش که آقا اسلام بیار، اونا میگفتن نه از دین عبدالمطلب روی برنگردان. عبدالمطلب آخرش گفت نه من ابو طالب، گفت آخرش گفت من بر دین عبدالمطلبم و لا اله الا الله نگفت و از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت پیغمبرم تو همون جلسه است، دیده این ماجرا رو، گفت من براش استغفار میکنم. آیه نازل شد نخیر حق استغفار نداری، و آیه نازل شد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، پیغمبر تو هر کسی را بخوای هدایت نمیکنی، خداست که هر کس رو بخواد هدایت میکنه.
بله.
خب این روایت در بخاری چندین و چند اشکال داره. اشکال اول این که این آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء کجا میگه شخص کافر مرده؟ و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، پیغمبر اون موقع که شما تیر انداختی تو نبودی تیر انداختی، خدا تیر انداخت. اینجا تو نیستی که هر کسی بخواد هدایت میکنی، خداست که هدایت میکنه.
اتفاقا میتونه برخلافش،
دقیقاً میتونه برخلاف باشه.
بله،
این اثبات کنه که تو هدایت کردی اما خدا خواسته. این یک. دوم، خود آقایان اهل سنت صریحا گفتن که هر کسی که دشمن حضرت ابو طالب علیه السلام باشد کافر است. خیلی عجیبه، از این صراحتشون من تشکر میکنم. در محاضرات الادب از سفیان ابن عیینه نقل میکنه و قال سفیان ابن عیینه، دیگه فقیه بزرگتر از سفیان ندارن اینها، من ابغض ابا طالب فهو کافر، هر کی دشمن ابو طالب باشه کافره. بعد میگه آقایون چرا میان میگن که ابو طالب مؤمن بود ابو سفیان کافر؟ اگه پارتی بازیه، خب خود شما پارتی بازی کردین. تازه علمای شما گفتن من ابغض ابا طالب کافر، چرا؟ چون پیغمبر دوستش داشته. خدا میگه لأن النبی کان یحبه، آیه قرآن، انک لا تهدی من احببت، پیغمبر دوستش داشته. ما اینکه خدا میگه کفار رو دوست نداشته باشین. و من ابغض من یحبه رسول الله فهو کافر، هر کسی که دشمن کسی باشد که پیغمبر دوستش داشته کافر. آیه حیدری، سوال میکنم شما جناب ابو طالب رو دوست داری یا دوست نداری؟ اگر بگی دوست دارم یا جهنمی یا دوست داری؟ اگه بگی دوست ندارم کافری، در حسرت جات تو جهنمه.
درست.
ما که تو این شکی نداریم. شما جهنمی میشی. متشکرم آقا فرمان. اما اشکال بعدی این روایت خیلی عجیبه. در کتاب الاصابه در جلد هفتم صفحه 239 عبارت رو دقت کنید، ایشون چی میاد میگه صاحب الاصابه راجع به وفات حضرت ابو طالب علیه السلام. میاد میگه قد ورد ما هو اصح منه. یک روایت بسیار صحیح اومده، روایتی است که ابو داوود نسائی آوردن و صححه ابن خزیمه، ابن خزیمه هم تصحیحش کرده. اگر تفهم تسلط کنن بله اصح منه، یعنی روایت صحیح هست قطعا. ابو داوود نسائی آورده، ابن خزیمه صحیح دانسته است که حضرت علی وقتی ابو طالب از دنیا رفت اومد پیش پیامبر و به پیغمبر خبر داد ان عمک الضال قد مات، پیغمبر عموی گمراهت مرد. پیغمبر فهمید برو چالش کن ولا تحدثنی شیئا، به منم خبر نده تا کارا رو تموم کنی. خب تو اون روایت میگه پیغمبر بالا سر ابو طالب بود مرد.
بله.
اینجا میگه پیغمبر خبر نداشت، هر تلی ماده بهش خبر داده. هر جفتش هم صحیحه. بعض این دروغایی که هر جفتش صحیح ما در کتاب شما زیاد دیدیم. کدوم شما قبول کنم آقای حیدری از شما؟ اون روایت بخاری و یعنی که صحیحه؟ این که میگه اصلا پیغمبر اونجا نبوده. اما یه استدلال خیلی ساده، دو تا چهار تا. آیا این روایت رو قبول دارید که پیغمبر فرمود لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق؟ علی جان متشکرم از فرمان. جز مؤمن تو را دوست نمی دارد و جز منافق دشمن تو نمیشه. نیست. ما نه فقط اسلام حضرت ابو طالب رو ثابت میکنیم، ایمانش هم ثابت میکنیم. حضرت علی با بقیه فرق میکنه، محبتش به گفته پیامبر چیه؟
فصل بین
ایمانه. حضرت ابو طالب حضرت علی رو دوست داشت یا نداشت؟ خیلی ساده است دیگه. اگر دوست داشته میشه مؤمن، نه فقط مسلم،
مؤمن هم
میشه مؤمن. و ابو سفیان حضرت علی رو دوست داشت یا دشمن حضرت علی بود؟ از دست پروردش معاویه ببینید چه مشخصه دیگه. خیلی ساده است این قضایه آیه حیدری. چرا یه مقدار فکر نمی کنید؟ البته ما از شما تعجب نمی کنیم. کسی که اومد در برنامه خودش اون اهانت ها رو به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف روا داشت و گستاخی رو به نهایت رسوند. آیه حیدری این تهدید رو جدی بگیر از طرف من. کالکراب چیزهای دیگری هم داره که هنوز رو نکردیم. ماجراهای مادر شما تمام شدنی نیست. اگر ادامه بدی و بی حیایی و بی شرمی کنی نسبت به امام زمان، ما میاییم. اولا کالکراب رو اون قسمتایی که هنوز پخش نشده پخش خواهیم کرد. اون کسی که ما پدر مولوی روسا صریحا میگفت، میگفت مادرش ملنگ بوده، پدرش مشنگ، مادرش تات بوده. تات رو هم ترجمه کردیم. میگفت در خیابان میومد با مردها گلاویز میشد برای کار نامشروع. بیشترش هم میتونم بیان مطرح بکنم اینجا. یه مقدار حواستو جمع کن آقای حیدری. روک دارم بهت میگم. امام زمان خط قرمز ماست. اهانت بکنی میبینی با چیکار میکنی. همچنین اون ماجرایی که آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه راجع به نسب خلفاتون مطرح کرده، اونم میایم میگیم. اون روایتی که آقای هیثمی راجع به نسب ام المؤمنین عایشه با سند صحیح مطرح کرده، اونم میایم میگیم. اگر اهانت بکنیم میایم روایت‌های شما رو میکنیم. ما هنوز خیلی سر نگفتیم. پس یه مقدار حرمت نگه دار اگر که تو اهلش نیستی. ولی کسی که دشمن حضرت علی باشد دیگه اگر ببینیم ادامه دادی ما تحمل نمی کنیم و رو خواهیم کرد.
این مطالب بسید ما اون قسمت ترجمه نشده شد ترجمه کردیم، اینقدر عصبانی شد داد زد که آقا اگر تا شنبه از من رسما تو شبکه‌شون عذرخواهی نکنم من چنین میکنم و چنان میکنم. فلان فتوا رو نشون میدم. فتوا اتفاقا تا من دیدم جستجو کردم ببینم که همه علمای اهل سنت دقیقاً همون فتوای شیعه رو دادن. ما گفتیم بابا ببینیم شنبه چیکار میخواد بکنه. چهارشنبه یا شنبه گفت شنبه این چی میکنم. هر چی منتظر میدیدین بخاری از آقای حیدری بلند نشون. این آقا دیگه به هر حال کارش از این کارا گذشته. ولی خب اون قسمتی رو که پخش نکردیم و اگر لازم بشه پخش کنیم بد نیست.
البته اون موقع یاد در علاوه 18 بذاریم شبکه
بود. بله علاوه 18 بذاریم بچه‌ها.
بعد اونا که میان در شبکه‌شون ترانه‌ها رو پخش می‌کنن و آواز خانه رو
آواز یه برای ترانه خانم پخش
بله حالا ما اینو پخش میکنیم، شما هم از ما بگید آقای ملازده از ما گرفت پخش کرد کالکراب رو، و قطعا اونایی که میان فیلمای مستعجن در شبکه‌هاشون پخش میکنن و ترانه اونها، اینم قطعا پخش خواهند کرد، برشون جذابیت خواهد داشت.
آقای ابو قاسمی این بحث تر پخش ترانه زنی که تو شبکه کلمه چندین بار ما دیدیم، نه یک نفر نه یک بار نه
حالا ما تقاضا می‌کنیم این کلیپ جدید کالکراب شماره 2 رو که ما خواستیم پخش کنیم چندین بار پخش بکنن، اون موقع دیگه مشخص میشه یه من ماست چقدر
کره داره.
اون حرف ابن عسیری که میاد میگه مشهور بین همه علما از ابتدا تا حالا است که دشمن حضرت علی حرامزاده است، اون موقع مشخص میشه چه خبره. خدمت شما
خیلی متشکرم. البته من قبلا تو کتابای همین آقای سجودی هم نگاه میکردم، میدم اسامی خواننده های زن رو هم آورده اونجا. حالا این چه بحثیه که ایشون
آقای سجودی که خودش میگفت ما قبلا زمان شاه به اصطلاح چند تا جاها رفتیم سینما اینا رو دیدیم، ما قبلا تجربه کردیم. حالا
خیلی متشکرم از استاد عباسیم. خب من قبل از اینکه بریم کلیپ رو ببینیم یک موضوع رو مطرح بکنم. اولا تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که لطف دارن هم نسبت به برنامه و هم نسبت به بنده یک تشکری رو اینجا میکنم. بعد آیا عباسیم بنده بدقول شدم برنامه گذشته؟ بنده به بینندگان عزیز یک قولی رو دادم، گفتم جمعه شب انشاءالله ما در پالتاک میتونیم شنونده مناظری شما با جناب آقای نصیر آل‌بیت وهابی از شبکه صفا باشیم. ما این قول رو دادیم، بعد جمعه شب هر چی که منتظر بودیم خبری نشد.
مسابقه فوتبالی که طرف تعریف به زمین نیاد سه هیچ طرف برنده میشه همین دیگه. اینا مناظره قبلی که آخرش دیگه اصلا نداشتن من صحبت کنم، میکروفون از من گرفتن و شروع کردن اهانت کردن و حالا فحشش هم در اینترنت و داد بیدادش رو پخش کردن. همون از صداش مشخصه که چه کسی تو اون مناظره به اصطلاح تونسته که پیروز بشه. جالب اینجا طرفدارای همین آقا که دعوتش کرده بودن تا یک ربع قبل مناظره، یعنی تا ساعت 9 و نیم شب جمعه شب به من میگفتن که حالا این دفعه میاد، این دفعه حالتو میگیره، صبر کن حالا این دفعه حالتو میگیره. گفتم آقا جان این نمیاد، من میدونم نمیاد. گفت نه به من قول 100% حتما میاد. وقتی که یه ربع گذشت وقت مناظره شد نیومدن، 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت هر چی این آقا هر چی هست آقای فلانی تشریف بیارید، این چی شد؟
خبری ازش نبود.
بله آخرش اومد گفت ابوالقاسمی فرار کرده. بله ما فرار کردیم دیگه این مناظره. حالا ان شاء الله دیگه ما عربیشو کامل پیاده کردیم و آماده شده ان شاء الله در برنامه‌های عربی خودم بناس ان شاء الله پخش بکنم این مناظره رو و فارسیش ان شاء الله زیرنویس می‌کنیم و
سایتم
می‌ذارم. بله دیگه یک قسمت شد، ما با قول دو قسمت رو داده بودیم ولی مناظره یک قسمتی شد، چون خود این آقا ما گفت باشه دو قسمت مناظره می‌کنیم ولی یک قسمت مناظره کرد. ده این آقا خب خبر نداشت. آقای هاشمی همین برنامه این هفته شون تو برنامه هیدری اولش گفتش که ما از به اصطلاح 2 سال قبل اینا رو در حد مناظره کردیم. من یک جستجوی در آرشیو فایلامون زدم، دیدم وقتی که ما گفتیم بیاین مناظره آقای خدمتی گفت نخیر ما که گفتیم بیاین مناظره. آقای هاشمی گفتش که اصلا دعوت مناظره ما خطاب شبکه ولایت نبوده. بعد آقای زهره گفت ما شبکه ولایت مناظره نمی‌کنیم. آیه سجودی هم گفتی بود که نه این مناظره چی اصلا ما مناظره قبول نداریم. آیه حسینی گفت اصلا مناظره از سنت پیغمبر نیستش، فقط ما یه دفعه گفتیم بیاین مناظره. اما این بنده خدا خب خبر نداشت که چه بلایی میخواد از سر شیعه سرش بیاد. بله خبر نداشت چه بلایی میخواد سرش بیاد و مناظره قبول کرد. قسمت اول رو که خورد دیگه به نیمه دوم به راند دوم نرسید، ناک اوت شد همون تو راند اول.
بله حالا راند دوم که هیچی، همونجا مثل که ترک اول مناظرهش هم ایشون بنده خدا اینقدر جوش آورده بود که شروع کرده توهین کردن.
بله شروع کرده داد و بیداد کردن در همون مناظره. از لحن کلامش خودش هم میگه، میگه تو همون مناظره اول وسطاش میاد میگه، میگه هر کی صداشو بلندتر کنه معلومه درد بیشتری داره، و تو همون مناظره صدایشون حسابی میره بالا دیگه. خیلی جالب انشالله
حالا شبکه هم پخش خواهد شد.
در این گفت که هر کس دنبال مناظره است به هم اشاره میکرد، به همین مناظره اینا دنبال مناظره اینا بیان به همین 12 سوال من جواب بدن. بعد 3 تا از این 12 سوال مطرح کرد و آقای کیانی هم خلاصش کرد به این 12 سوال ما جواب بدید. شما دنبال مناظره هستید خب بیاد به این جواب بدید. نه واقعا رویی که اینا دارن واقعا سنگ پاک هیچ، یعنی دیگه سنبادر هم دیگه واقعا
نه. بنده واقعا احساس میکنم یه چیزی رو اونها دارن که شیعه واقعا نداره و اونم این پررویه که اونها دارن.
سنباده اگر صفحه مانیتور من نشون بدید من این 12 سال دوباره یه بار یادآوری کنم
با هیدری. این
12 سال بود که آقای هیدری پرسید، شنبه سوال کرد ما دوشنبه جواب دادیم، یعنی به فاصله 3 روز. بعد 12 سال کی هست؟ 20 شهریور 1391
بله
تقریبا 3 ماه پیش میشه، 4 ماه پیش، 3-4 ماه پیش بود دقیقاً.
شنبه سوال که ما دو شنبه جواب دادیم و 12 سوال هم ازشون پرسیدیم که تا حالا جواب براش پیدا نکردن، نه ایشون و نه هیچ کسی دیگه حاضر نیست به این سوالات جواب بده.
تازه این هفته آیه هیدری فهمید که ما 35 درمت از کتاب شیعه آوردیم.
تازه
فهمید آیه هاشمی که همیشه میگفت اینا 12 تا آوردن بعد 40 تا، یعنی میشه 52 تا. آیه هیدری همین هفته تازه این هفته متوجه شد که ما سرزی هم 35 درمت از کتاب شیعه آوردیم، 5 درمت از کتاب های اصلا تا حالا اصلا روایت دارم کامل نگاه نکرده بودن.
نه تنها که بلد نیستن اینو بررسی کنن، روایت هم کامل ندیده بودن.
میترسه اگه ببینه ممکنه به حال
کار بده دستش.
من. یا علیا.
بله. خیلی متشکرم از بینندگان عزیز. اسم میخوام معذرت خواهی میکنم از شما که یه مقدار طول کشید این بخش. بریم یه بیان برنامه ببینیم، یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، بعد برمیگردیم با ادامه کلیپو در خدمت شما خواهیم بود.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی.
خب بینندگان عزیز، ما هم مثل شما هر بار که این کلیپ زیبا رو میبینیم برامون تازگی خاص خودش رو داره و اون شور و شعفی که در همه شما شیعیان عزیز به خاطر اون حب و محبتی که نسبت به خاندان اهل بیت خصوص امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم تأثیر خودش رو میذاره و همیشه ما هم کنار شما هستیم در دیدن این کلیپ زیبا. یک نکته هم اضافه بکنم به عرایض قبلی خودم، اینها علاوه بر اینکه در تتمه پخش کلیپی که اونها داشتن علاوه بر اینکه اسامی علمای شیعه و رجالیون رو نمیدونند، حتی اسامی مداحان ما رو هم نمیدونند. بریم کلیپ شماره 260 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
من فکر می‌کنم که این سوال مطرح فراوان نباشه و هرچند بد هم نیست که این مثلا پاسخ داده بشه. به هر صورت کسی که سنتی که از پیامبر اسلام روایت شده معمولا دو قسم است، خبر متواتر و خبر واحد.
بله.
در اطلاع انکار خبر و متواتر از روی اطلاع و آگاهی منکر آن مطمئنن از نظر علمای حدیث و نظر فقها کافر می شود.
بله.
اما منکر خبر واحد با توجه به اینکه مفید علمی است طرف مرتکب کف نمیشود. اگر البته که روی از عناد و لجاج و سپیز جویی باشه.
بله متشکرم دکتر.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. ممنونم.
ببخشید شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله.
احادیث متواتر احادیث هستن که از علمای بیشتر علمای شیعه و سنی نقش شده و از خود صحابه
دوست عزیز. حدیث متواتر
که امکان اشتباه در اون نیست.
چرا حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه؟ چرا حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه؟ چرا حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه؟
ما ورد فی الروایات الکثیره البالغه حد الاستفاضه ان المخالف لهم کافر. روایات مستفید است یعنی تواتر است. مستفید یعنی حد تواتر. روایات مستفید است یعنی تواتر است. مستفید یعنی حد تواتر. روایات مستفید است یعنی تواتر است. مستفید یعنی حد تواتر.
بسیار خوب ملاحظه فرمودید. استاد یزدانی این کارشناسی که اومد روی خط شبکه کلمه و کارشناسشون بود و در اون برنامه های هاشمی هم مجری بود و خودش داشت تلمذ کرده بود و داشت تلمذ حالا به قول علما داشت استفاده میکرد از محضر ایشون، اومد اینو مطرح کرد که اگر روایات اهل سنت دو دسته است، یا خبر واحد یا متواتر، و هر کس متواتر رو منکر بشه ایشون کافر. و از طرف دیگه آقای حیدری میاد مطرح میکنه اینجوری که حدیث مستفیض متواتره. حالا فرق بین حدیث مستفیض و متواتر هم ایشون نمیدونه. الا ای حالن در یک برنامه که بیننده تماس گرفته بود از آقای هاشمی به طور مقدماتی این سوالو مطرح کرد که آیا حدیث متواتر رو شما مقبول هست براتون، یعنی میپذیرید یا نه. آقای هاشمی در کمال ناباوری برگشت گفت که حدیث متواتر ممکنه ضعیف باشه. حالا با هم دیگه نظر شما رو بشنویم و استفاده بکنیم که آیا همچین چیزی امکان پذیر هست یا خیر.
من اگه صفحه مانیتور بند داشته باشید، این کتاب الفتاوی الهندیه است، مال حنفی هاست، کتاب فقهی است. و من انکر المتواتره فقط کفر، هر کس روایت متواتر رو منکر بشه کافر هست.
قابل توجه ای هاشم.
بله دقیقا حرفی که اون کارشناس اون شبکه دیگه اومده بود اینجا مهمون بود میزد، فتوای بزرگان حنفی هاست و تعداد دیگه هم از علما این فتوا رو دادن، هر کس روایت متواتر رو انکار کنه کافره. چرا؟ دلیلش هم واضحه، چون کسی که بگه این روایت متواتر دروغه در حقیقت داره پیغمبر رو تکذیب میکنه، منجر میشه به تکذیب پیغمبر، چون روایت متواتر روایت قطعی هست. اینا هنوز تعریف معنا تعریف متواتر و مستفیض و خبر واحد رو نمیدونن، بعد با پررویی تمام میان تو شبکه‌شون ادعا میکنن که شیعه یک روایت صحیح تو کافی نداره. آدمی که 4 تا گاو بزرگ توی بررسی سند یک روایت می‌خواست بررسی کنه و هی داری 4 تا گاف گنده داد.
من چه گافایی در حد زباله،
در حد المپی نه، در حد زباله از اون طرف. یعنی این گافا رو داده کسی که معنای مستفیض رو نمیدونه، یعنی چیزی که واقعا در سال اول کسی که علم رجال میخونه در همون صفحات اول تعریف روایات در همون سال اول در همون صفحات اول هست، کتابای رجالی در همون اول کتاب توجه. آقا خبر واحد چیه؟ کسی که یک راوی تا اون شخصی که ازش نقل شده، امام معصوم یا پیامبر نقل کرده باشه، همه در کل سند یک نفر باشه، یا در یکی از سندها یکی باشه، در یک سند در یک طبقه سه تا، در یک طبقه سه تا، در یک طبقه دو تا، در یک طبقه یکی، این میشه خبر واحد. خبر مستفیض از 4 تا از 3 تا بیشتر بشه، یعنی زیادتر بشه
قبل از متواتر.
بعد از واحد مستفیض هست، مشهور هم بهش میگن، اما بعد از اون متواتر هست. متواتر چه روایتیه؟ متواتر روایتی است که یقین داریم این حرف از پیغمبر حتما صادر شده، وقتی این ضعیفه میشه. اصلا این دو تا با هم قابل جمع هست.
منظورشون اینه که حرف پیغمبر صحیح نبود.
علم قطعی با تضعیف اینا قابل چیشون قابل جمعه؟ دو چیزی متناقض کاملا.
خودت میگه متهم میکنه شیعه، میگه علمای شیعه وقتی میگن شب روشنه باید قبول کنی، حالا آقای هاشمی وقتی بگه مثلا متواتر ضعیفه باید قبول کرد. یه علم رجال جدید تعریف شده.
اگر صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید، این کتاب سایت اسلام وب هست، سایت مشهور وهابی ها یک بخشی داره موقع المقالات الحدیث الشریف مکانت سنت نبویه حدیث المتواتر شروطه و انواعه. حدیث متواتر چیه؟ شرطهاش چیه؟ انواعش چیه؟ میاد توضیح میده حدیث متواتر چه حدیثی هست؟ از نظر لغت چه معنایی داره؟ اینجا توضیح میده. از نظر اصطلاحی چی هست؟ معناش قشنگ دونه دونه توضیح میده. اخبار یا متواتر یا آحاده، مثل همون حرف اون کارشناسی اون شبکه دیگه که خود عاقل‌تر از این بود. بعد ایشون در اصطلاح چیه؟ هو ما رواه عدد کثیر یستحیل فی العاده اتفاقهم علل کذب. روایت متواتر اونقدر نفر نقل کنه یک مطلبی رو که عادتا اتفاق همه اینها بر یک دروغ محال باشه. خیلی واضحه، خیلی مشخصه. ان مثلهم الى منتهى و کان مستندهم الحس. خودشون با چشم خودشون دیده باشند، همگی با گوششون شنیده باشند، اینقدر نفر نقل کرده باشه که عادتا محال باشه اتفاق همه اینها بر یک مطلب دروغی. این میشه متواتر. و بعد توضیح میده که منظور چی میشه، اینقدر زیاد باشه که همون مطلب رو میگه. باز در تمام طبقات باید باشه، از حس باید باشه. ولی حدیث المتواتر یفید علم ضروری. حدیث متواتر مفید علم ضروریه، یعنی یقین میکنیم، قطعا یقین میکنیم که این مطلب اتفاق افتاده، این سخن رو پیغمبر فرموده. این تیکر من براش رنگی کنم که دوستان ببینن و اگر خواستن دیگه چیزم بکنن همین تیکر رو بیان رنگی کنن، نقاشی خواستن بکنن. آقای حیدری خواست به بچهش نشون بده نقاشی کنه، این تیکرش رو نقاشی کنه قشنگ، رنگ زردی هم بهش بده که دیگه از یاد آقای هاشمی نره. بله، اینم که میگه طوری هم هست که انسان مجبور میشه تصدیق کنه. الذي يصر الانسان الى تصديقي تصديقا جازما.
انسان مجبور میشه تصدیق بکنه.
انسان اینا اگر این بحث حدیث متواتر و معنای حدیث متواتر که براش مشخص بشه. آقای هاشمی یه خورده درس بخون، یه خورده تحقیق کن.
نمیرسه آقای ضعیف، یعنی این سر ضعیف باشه دیگه، در ادامه‌ش هم میاد میگه
بعد ضعیف هم توضیح میده. بله، بعد متواتر لفظی هست، معنوی هست، که این کتابایی که درباره متواتر نوشته شده اینا رو هم میاره. سایت دیگه اسلام سوال و جواب، باز ایشون سایت معتبری هست که همون تعریفی رو که ما کردیم، مرواه و جمع لا یمکن تواترهم و توافقهم علل کذب ان مثلهم. اینم باز تعریف دیگه از این آقا. خب یه خورده درس بخون. حدیث متواتر هم میتونه ضعیف باشه، اصلا این جوک ساله. جدی جوک سال اگر ما این اسمشو بگذاریم واقعا شایستگی داره. حدیث متواتر میتونه ضعیف، یک خبر قطعی قطعا اتفاق افتاده میتونه ضعیف باشه، میتونه دروغ باشه.
خب اینجا کاملا استاد یزدانی ظاهرا اگر جایی که شیعه زنگ بزنه خب قطعا میخواد مقدمات یه بحثشو بشینه. آقای هاشمی یقین داره ایشون که الکی نمیپرسه حدیث متواتر درست هست یا نه، قطعا میخواد یک حدیثی رو مطرح بکنه که مخالف عقاید قطعی آقای هاشمی. فقط همینجا مجبور از اول تضییع بکنه مثل قبل به دام نیفته این وسط.
بله خیلی واقعا من تعجب میکنم که اینا با چه روی میان روایت بررسی سندی میکنن. اون چارگاهو که داد، چارگاه حالا مثلا ما الان پخش کردیم، یک ساعت بعدش برنامه اینا بود. آقای حیدری میخواست یه روایت بررسی سندی کنه، بعد کیانی بهش گفت که شنیدیم مثلا که شما 4 تا گاف داری تو بررسی سند روایت، ما چجور به شما اعتماد کنیم دوباره میخواین روایت بررسی سندی کنی؟ واقعا رو میخواد این کار که آدم 4 گاف توی یک سند انجام بده و بعد ادعا کنه من همه روایت رو تضعیف کردم. ادعا داشته باشه توی کافی یک سند صحیح وجود نداره. این واقعا یه چی بگم، سنباده بگیم بهتر از سنگ پاک دیگه نمیتونه اینقدر تمیز
کنه.
ممنون،
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. امیدواریم که بالاخره اینها یه روز به خودشون میان. واقعا نمیدونم تا کی میخواد این روال ادامه داشته باشه که اینا برنامه داشته باشن، شبکه ولایت بیاد دروغاشون رو بکنه. آخه نمیدونم تا کی میخواد این برنامه بحث ادامه داشته باشه. حالا باز در خدمت استادید هستیم، بریم کلیپ شماره 261 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی هست.
هر کسی میخواهد یک ادعا کند که رسول خدا یا یکی از بزرگان دینی، هر کسی که باشه، این مطلب رو ارائه داده، بایستی این دو ویژگی درش باشه: یک، این که صحیح باشد، دو، این که صریح باشد. خب یکی از این روایاتی که آقایون ارائه دادن که به تعبیر آقایون یکی از قوی ترین احادیث بود رو با هم دیگر، این روایت رو بنده ارائه میدم تا زمانی که ارتباط ما با استاد عبدالله حیدری در این برنامه اسلام خالص برقرار میشه، که بحث 6 سنده هست. ما بارها هنوز این روایت کماکان ادامه داره و اگر اتاق فرمان ممکن باشه دستی لپتاپ رو منده بدن ممنون میشم. بله ببینید آقایون، از کتاب کافی کلینی یکی از قوی ترین احادیث را ملاحظه بفرمایید، یکی از قوی ترین احادیث آقایون در مورد امامت، کافی کلینی جلد 1 صفحه 286. خب سند رو ذکر کرده و آقایون گفتن این حدیث 6 تا سند داره و سندش کلا صحیحه. خب به این مجموعه افراد میگویند سند که بارها ارائه شده تا ابی بصیر. ابی بصیر کسی است که در محضر ابو عبدالله علیه السلام حاضر شده و شنیده. گفتیم دو شرط، بایستی صریح باشه و صحیح باشه. گفتن که این حدیث امامت حضرت علی را ثابت میکنه. اول بیایم لفظ صریح را از این حدیث پیدا کنیم. در این حدیث هیچ لفظ صریحی در مورد امامت صادر نشده، پس عنصر اول عدم صراحت این حدیث است. با هم دیگر متن حدیث را میخونیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از الله و رسول و اولی الامر منکم اطاعت کنید. فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین، این آیه نازل شده در مورد علی ابن ابی طالب و حسن و حسین. گفتن که بله اولی الامر یعنی امام. از کی تا حالا اولی الامر یعنی امام شده؟ اولی الامر از نظر ادبیات زبان عرب به صاحبان امور گفته میشه. صاحبان امور میتونه پدری خونه باشه، میتونه حکام و فرمان روایان باشه و میتونه هر کسی که یک امری صاحب یک امریه، صاحب یک دستوری هست، صاحب یک حکمی به عهده داره. امام، لفظ امام، آقایون گفتن امامت، خود امام، لفظ امام در این حدیث هیچ تأکید صریحی مبنی بر امام وجود نداره. این یک مطلب که فاقده، چون در این آیه اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر منکم در قرآن هم نازل شده. قبل از این که اگر قرار باشه این لفظ صریح باشه، آیه قرآن صحیح تر از این هست. این یک.
خب ملاحظه فرمودید کلیپ رو، این کلیپ برمیگرده به همون موقعی که روایات رو علمای ما مطرح کردن، اساتید ابوالقاسم و یزدانی گذاشتن روی سایت ولیعصر در جواب این آقای حیدری و بعد ایشون آی هاشمی شروع کرد بررسی کردن سندن و دلالتن. یعنی ببینید
اصلا همین هفته قبل این کلیپ بله. کلیپ داغ میاد.
بله کلیپ رو کلیپ جدیده. ولی برمیگرده به همون موضوع. این موضوع در این خصوص بود که ایشون اومد گفت حدیثی که با سند صحیح در کتاب شریف کافی اومده که مصادیق اول الامر در آیه قرآن امیرالمومنین امام حسن و امام حسین هستند، این صراحت در خلافت و امامت نداره و هیچ کس نمیاد همچین چیز رو برداشت بکنه از این. و امر یعنی صاحب یه حکم، میتونه صاحب یک خانواده باشه و مسائل دیگه. ببینیم آیا واقعا این چنین هست.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر اتاق فرمان تصمیم مطمئن لطف کنن، ما حتی یزدانی، جناب یزدانی 40 روایت در این زمینه برای اثبات امامت حضرت علی و سایر ائمه با سند معتبر 35 تا از کتاب‌های شیعه و 5 تا از کتب اهل سنت آوردن. اینا یه طرف هستن شما پلی دهم ده، یعنی اینا رو ول کردن. تازه آقای هاشمی اولش اومد گفتش که ما 12 تا رو بررسی کردیم. آقای حیدری گفت نه خیر، فقط یکی همین تو همون برنامه داریم. گفت ما فقط یه کلیپش هم داریم، حالا اگه بگن نه هفته بعد پخش می‌کنیم دوباره. گفت ما فقط یکی رو بررسی می‌کنیم، بقیه رو بررسی نمی‌کنیم. فقط این مش نمونه خروار بود که این یه دفعه همون چهارگاه بود که الان 3 ماه آقای حیدری داره زور می‌زنه یه دونه روایت ما رو از این 35 تا روایت تضعیف کنه، اونم چهارگاه رو درست کرده برای ما. دیگه شما تصور کنید بخواد 40 تا روایت رو بررسی بکنه،
4000 گاف برای بله. درست بشه.
از جهت دلا سندش که مشخصه اینا حرف برای گفتن ندارن، ما بارها ثابت کردیم. اما حالا ایشون میگه از جهت دلالی صریح نیستش. روایت چیست؟ از امام صادق علیه السلام ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم از خدا اطاعت کنید، از پیامبر و از اولی الامرتون. خب اولی الامر یعنی چی؟ یعنی از مثلا بقالی که صاحب امر بقالی خودشه، یا از اون به اصطلاح دربانی که صاحب امر ورود به خروج اینجاست، از دربان اطاعت کنید، از خدا و رسول و دربان ورودی.
منظور ایشون این بود دیگه.
بله، یا مثلا از پدر، از خدا و رسول و پدرت اطاعت کنید، اونم مطلقا اولی الامر مطلقا واجب الاطاعه است.
خب واو عطف اومد.
بله. خب حالا میگه به حضرت عرض کردم آقا جان ناس، یعنی اهل سنت در این روایت البته میگن چرا حضرت علی و بقیه اهل در اسم در قرآن نیومده؟ حضرت خب پیغمبر مفسره. اصل نماز در قرآن اومده، تعداد رکعاتش چطور بودنش پیغمبر تفسیر کرده، زکات همینطور. بعد در ادامه میفرماد که پیغمبر آیه اطیع الله و اطیع رسول تفسیر کرده برای مردم، نزلت فی علی و الحسن و الحسین. بعدش هم پیغمبر گفته من کنت مولا فعلی مولا. بعدش هم علی اول الناس بالناس. اصلا اینا رو نمیخونه آیه هاشمی. علی اول الناس بالناس، علی از همه مردم به مردم شایسته تره.
یعنی چی؟
یعنی چی آیه هاشمی؟ حتی من یه دفعه تماس گرفتم با اونا، آیه هاشمی داشت سکه میگردون برنامه نفسش بند اومد و رنگش پرید و آخرش هم همینطوری حرف منو قطع، تلفن منو قطع کردن و شو که صحبت کردن که بله ما داریم با ابوالقاسم مناظره می‌کنیم. آیا ابوالقاسم چرا قطع کردی آخرش؟
آیا ابوالقاسم یک بدعتی هم اونجا گذاشته شد
بله.
واسه بوغه
از اون موقع مجبور شدن بوغ بذارن آخر تماس، یعنی ما خودمون داریم، یعنی بیننده خودشون دارن قطع می‌کنن. و چند تا بحث رجلان باش مطرح کردم و گیر کرد. حالا این روایت باز دوره میگه اقامت ایل الناس، پیغمبر او رو برای مردم نصب کرده. امر به طاعتنا کما امر به طاعتک، امر به طاعتنا کان الحسن اولا بها. من نمیفهم اینها هیچ ربطی به امامت نداره، ولی امر میشه پدر و میشه دربانی که ولایت هم برای ورود خروج داره و میشه بقالی که ولایت بر بقالیش داره، میشه ولی امر. خب پس از جهت دلالی خود روایت اصلا آیه هاشمی جرئت نکرده تا حالا کامل بخونه، آیه حیدری هم همینطور بخونه گیر میکنه. اما همین ولی امر رو متشکر داد زمان، همین ولی امر رو آیه هاشمی ببین همکار خودت چی میگه. کلیپ بعدی رو ببینیم.
خب کلیپ شماره 262 رو با هم دیگه ببینیم، ببینیم همکاریشون چی فرموده.
اتفاقا به اسم الولای العامه میاد، ولایت عمومی
بله،
که به عنوان مسئله ولی امر یا همون حاکم یا امام یا هر چی، بعضا در بعضی از کتب هم بهش میگه الامام العامه، الامام الکبرى، در مقابل امامت صغرا. امامت صغرا یعنی امام پیش نماز، و امامت کبرا رو که میگفتند به معنی حاکم و خلیفه و رئیس جمهور یا هر تعبیر دیگری که به کار میرفت. اصلا از حکومت به کلمه یا نزدیکترین کلمه ای که براش به کار برده میشده کلمه امر هست، و به خاطر همین هم میبینیم در نصوص تاریخی ما بسیار زیاد هست، در نصوص دینی در قرآن و سنت هم باز این کلمه حضور داره که بحث امر هست. و اولی الامر منکم، کلمه امر به معنی حاکم و کسی که رأس حکومت رو به عهده میگیره.
خب اینم از آقای زهره. آقای ابوالقاسم اینا برنامه همدیگه رو نمیبینن؟
خب بابا اون تو اون برنامه خدای هاشمی موجود بود دیگه، تو بحث تواتر تو اون برنامه که اون کارشناس شبکه دیگه زنگ زده بود و داشت تواتر رو ترجمه میکرد، خدای هاشمی موجود بود.
خیلی عجیبه،
هر وقت تو برنامه خودشون هم میذارن یادش میره. خب آقای هاشمی، آقای زهرابی صریحا گفته ولی امر به معنی حاکم، اول الامر یعنی حاکم. مثلا اول الامر میگه، میگه اول الامر یعنی حاکم. تو یکی جا میگه ولی امر یا اول الامر یا حاکم یا خلیفه یا امامت عثمان. پیغمبر چی باید میفرموده؟ اهل بیت چی باید میفرمودن که صریح باشه؟ هر چی میگفتن، هر چی بنا بوده بگن گفتن. و به قول بعضی یا خودشون گفتن یا اگر پیغمبرم بیاد و یا آقا علی بعد از من خلیفه است ما قبول نمی کنیم. این وضعیت کسی که دشمنی با اهل بیت داشته باشه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و قلوبا.
خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز بریم یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم. اینقدر کلیپ ها و به قولی گاف های اینها زیاد هست در طول هفته که دیگه ما میتونیم میان برنامه بسازیم از این گاف ها و کلیپ بسازیم ازش. با هم دیگه اینو ببینیم بعد برمیگردیم شنونده صدای شما خواهیم. بر بوله قطع تماس ها رو اگه اتاق فرمان لطف بکنه.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر،
با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو تو حق را یابد.
الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. چسیه کردم نامه خدرا دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر.
هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر.
راحت راحت باشین آقا رضا. بله راحت راحت باشین، بفرمایید مطلبتون رو مطرح کنید، بفرمایید.
من یه سوال شخصی از شما می‌پرسم، آقا چه تماس‌هایی رو شما ممکنه قطع بکنید یا جواب اون طرف رو ندید؟ این اول
والا طبعا بستگی داره، اگر کسی مطالبی که ارائه میده ناسزا به افراد و به کسی بد و بیراه بگه، ما نمیتونیم اون رو ادامه بدیم. البته به شخص خود بنده ای که مدیری هستم، کسی بخواد بد و بیراه بگه، خب جز اختیارات خود بنده است. من گاهن کسانی که به شخص بنده ناسزا میگن، من اینو اجازه میدم که بگن، اما به ناسزا، حالا مثلا بخوان به زنان پیامبر اسلام ناسزا بگن، ما اونها رو اجازه نخواهیم داد. آقا رضا انشالله که هدفدار خرد نکرده باشین. خب بیننده بعدی، سلام بر شما دوست عزیز. عبدالغفور
از زاهدان.
ممنونم آقا عبدالغفور، بفرمایید.
خیلی ممنون، زنده باشید، سلامت باشید. آقای هاشمی، من خواستم بگم من زاهدان، شما بالاخره چرا جواب شیعه را نمیدید؟
جوابی؟
میاد رو شرط میکنید بابا آقای باقری هست، ایشون تاج سر ما هست، ما قبول داریم تمام دانشجوها، شما تاج میاد رو خط قطع میکنید با ایشون ذکر نمیکنید. خب اگر مشکلی ندارید، اگر چیزی ندارید، چرا با ایشون مذاکره نمیکنید؟
بله جناب باقری، ببینید ما مهم نیست برامون، مگر در دنیا فقط یک نفر حالا به نام باقری یا احمدی یا زارعی یا میفهم حسینی یا فلان هست؟ مگر قحط رجاله که یک نفر دیگه بیاد که مثلا بد و بیراه به کسی نگه، به شخصیات و کارشناسان ناسزا نگه، بیاد مطالب رو مطرح کنه؟ یعنی یک نفر غیر از ایشون پیدا نمیشه؟ عبدالغفور، خب اگر قطع کردن بیننده بعدی رو خواهیم شنید.
آقا رضا از کرمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا رضا در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم.
سلام و رحمت الله بر شما.
خوشمت محترمتون.
بفرمایید.
از برنامه شما من خیلی متوجه شدم، اینه که وقتی کسی زنگ میزنه، وقتی قطع میشه چند ثانیه بعد صدا بوق قطع میشه، در صورت اینه که وقتی قطع بکنی همه موقع باید بوق بزنی. این نشون به شما چقدر تو کارتون رو خیانت میکنی، چقدر تو امانتداریتون خیانت میکنی.
خب ممنونم از این که این نکته رو به ما یادآوری کردید.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودن دیگه این بحث قطع تماس‌ها رو، دیگه یک گوغی رو اینا گذاشتن بعد از تماس‌های ابوالقاسمی به اون برنامه، که وقتی خواستن تماس رو قطع بکنن خیلی به قولی تابلو نشه، اون بوغ رو البته با تأخیر پخش میکنه، چند ثانیه بعد وقتی اون تأخیر میفته تماس قطع شده، چند ثانیه بعد اتاق فرمان بوغ رو پخش میکنه.
البته حالا همین برنامه این هفته قبلشون یک از بیننده‌هاش صحبت میکرد، شروع کرد بوغ زدن، یعنی بره. این بوغ رو روی صدای بیننده گوشم بعد قطع کردن،
یعنی دیگه خواستم بگم
دیگه زیادی صحبت، خیلی زیادی صحبت کردی.
خب خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. بریم بشنویم صدای شما رو. آقای بهادری از کرج، از شیعیان گرامی اولین تماس است. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهادری، آقای بهادری صدای بنده رو دارید؟ آقای بهادری اتاق فرمان، آقای بهادری
سلام
علیکم. آقای بهادری حال شما خوبه؟
سلام عرض کردم قربان،
زنده باشید، ان شاء الله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی. دلتنگ حاج آقای یزدانی بودیم، چند وقتی نبودن، نگران بودیم، الحمدلله امروز دیدیمشون، یه مقدار خوشحال شدیم.
ما دیشب هم بودیم.
من شهرمنده هستم، نگاه نکردم. عرض کنم که من صحبتی داشتم با این جناب آقای حیدری، ایشون قرار بود بیان روزهایی سر کنن پیان در دانشگاه، ما خیلی منتظر بودیم چون نه به سوالات جواب دادن، خود احوالات هم ماشاءالله خیلی زیاد میگن، وقتی هم که چیزی برای گفتن ندارن جاده خاکی میرن و هی طلب استغفرالله به خود به روحانیان ما اهانت میکنن. یه مطلبی که الان من گوش کردم، ایشون فرمودن که بله ابو سفیان میره بهشت، ابو طالب پدر گرانقدر آقا امیرالمومنین شاید مثلا جهنمی باشن. اگر این خدایی که این آقای عبدالله حیدری میگه و وهابیون بهشون اعتقاد دارن که با الاغ میاد پایین وسط ها دست داره، من این خدا رو اصلا قبول ندارم. اگر بدونم این خودم چین خدایی باشه، من بر میگم نعوذ بالله میرم بت‌پرست یا مسیحی میشم. اون خدای ما خدای عادلیست، خدای یگانه ایست که به هر حال خوبه تشخیص میده. پس بفرمایید این بهشت و جهنم رو خداوند برای چی گذاشته؟ چطور میشه ابو سفیانی که با زبان مسلمان شده ولی دیج وقت با دل مسلمان نشد این بره جهنم؟ پدری که به هر حال نطفهش نطفه پاکی بوده که تمام عالمیان باید قبطه بخورن به وجود نام مقدس آقا امیرالمومنین، ایشون خدا نکرده داخل جهنم. پس این خدا خدای
نادلیه. آقای بهادری،
بله بله،
امیر جناب ابو طالب یک گناهی رو مرتکب شدند که هیچ یک از جن و انس هم چنین گناهی رو مرتکب نشدند.
درسته.
با اونم اینه که پدر امیرالمومنین هست.
متاسفانه باید بگیم خوشبختانه ما افتخار میکنیم که پدر آقا امیرالمومنین جناب آقا ابو طالب هست.
بله.
این یکی هم در مورد این ام المومنین عایشه که این آقای عبدالله حیدری خیلی با آب و تاب پناه می‌برده، میگه آیت الله ها آیت الله ها. من همش تعجب کردم، ما شیعیان انقدر عادل هستیم، انقدر حق هستیم که اگر هر چیزی هم که در مورد ام المؤمنین عایشه بوده، ما که میگیم استغفرالله همچین چیزی وجود نداشته به نام احترام پیغمبر، به احترام پیغمبر.
بله.
اما تمام اینا تو صحای سبته اینا موجود هست. اینا چرا تو فکر میکنم اصلا با صحیح مسلم و بخاری و کتاب‌های دیگه بیگانه باشن اصلا این آقای حیدری؟ اصلا مثل که اهل مطالعه نیست. ایشون فکر میکنه مثلا مردم دور از اون بی‌سوادن یا اهل مطالعه نیستن. اون زمان گذشت دیگه، الان اساس اینترنت و ماهواره است دیگه، مردم هر نقطه دنیا که شما کنید تو خونه‌هاشون ماهواره دارن نگاه میکنن، بعد میرن یادداشت میکنن، کتابا رو نگاه میکنن. خب این همش هر چی دست میزنن دوست عزیز به این که داستان‌ها در مورد ام المؤمنین عایشه میگن، خب رسواتر میشن که آبرو خودشون برده میشه، گفته میشه که اینه که من فکر میکنم که این مقدار اینا چون وهابی هستن و هی میخوان بردارن یه چیز رو هم بزنن از توش یه چیز در بیارن، توش بیشتر در میاد و آبرو خودشون رفته میشه.
بله.
آرزو سلامتی برای همتون دارم، امیدوارم که موفق و معید.
خیلی متشکرم از آقای بهادری عزیز، ممنونیم. تماس بعدی آقای نارویی از عزیزان اهل سنت از شهر زاهدان. آقای نارویی سلام علیکم و رحمت الله. آقای نارویی.
بله بله.
سلام علیکم.
بله.
زنده باشید انشاءالله، بفرمایید.
بخش یه سوال داشتم، شاید درباره موضوع برنامه نباشه.
اشکال نداره، بفرمایید.
این سوال چند وقت تو ذهنم مشغول، کرده.
بله.
چرا اهل سنت تو شهرهای بزرگ ایران مسجد ندارن؟
توی کدوم شهر ایران مثلا؟
مثلا مثل تهران، اصفهان.
شما مطمئنید ندارن؟
بله من مطمئنم که ندارن، چون که تهران بودم، اصفهان بودم، مسجد نداشتم.
همه جای تهران یعنی شما گشتید؟
بله بله، من همه جای تهران گشتم. مثل مسیحی ها کلیسا دارن، زرتشتی ها همه دارن، ولی هر سنت ندارن.
بعد حالا یه سوال من از شما بپرسم.
بپرسید.
آیا مسجد شیعه و سنیش با هم فرق داره؟ یعنی مسجد شیعه مثلا نعوذ بالله مثل کلیساست؟
نه مثل کلیسا نیست، ولی ما
چرا باید اهل سنت جدا باشه؟
الله ببینید، آقای مثلا آخوند شیعه میان مثلا عقاید اهل سنت رو به مثلا بچه اهل سنت میگه یا نه؟ مثلا درباره ابوبکر و عمر و عثمان میگه یا نه؟
خب یعنی چی؟ یعنی شما انتظار دارید که امام جمعه بیاد بگه؟ خب اگر حالا من از شما یه سوال می‌پرسم، اگر همون امام جماعت بخواد بیاد شروع بکنه از همین روایاتی که در صحاح سته اهل سنت، نه اصلا در صحیح بخاری و مسلم در مورد خلفای شما اومده، ایشون رو از بالای منبر پایین نمی‌کشید؟
نه
شروع
بکنه
روایت
بخونه، بگه ما پایین نمیاریم،
شروع بکنه مثلا این روایت رو بخونه که جناب خلیفه دوم در روایت صحیح بخاری اومده که لباس پیامبر رو گرفت و عصبانیت کشیدش کنار برای اینکه داشت نماز بخونه برای یک منافق. مثلا این روایت رو بخونه، خود شما اولین نفری نیستید که اعتراض میکنید؟
اعتراض نواست کردید تو بگم اعتراض نمی‌کنه. بابا واسه ما مثلا شما میاد یک کارخون یا یک
اگر ما اجازه بدیم که سنی ها بخوان منحال صحبتی داشته باشن میان اون حرفایی رو میزنن که میگن عایشه رو متهم فحشا کرده بود و خیانت کرده بود، این مطالب رو میاره. ما برای اینکه حفاظت کنیم از عقاید شما به هر حال اجازه نمیدیم به اینا که مسجد داشته باشن. اشکالی داره؟ الان در کتاب عربستان، کتاب درسی عربستان سعودی اومدن در اون تصریح کردن که عایشه و حفصه به پیغمبر خیانت کرده. ما بیایم اجازه بدیم شما توی تهران بیاید هم حرفایی رو بزنید توی اصفهان؟
آقای نارویی، حالا یه نکته من، شما آقای ملازاده رو قبول دارید یا نه؟
بله ما قبولش دارم.
قبول دارید. خود آقای ملازاده یه کسی روی خط اومد، خودم بنده این رو دیدم و کلیپش هم میشه تهیه بکنیم پخش بکنیم، و توی این کلیپ اومد این رو مطرح کرد. طرف گفتش که من سنی بودم شیعه شدم. گفت از کجا داری زنگ میزنی؟ خود آقای ملازاده نگاه کرد دید خطش مال تهرانه. آقای ملازاده گفت در تهران هیچ سنی نیست. خب وقتی در شهر تهران هیچ سنی نیست، طبق گفته کسی که شما قبولش دارید، مسجد برای کی؟ اجنه نمیخوان توش نماز بخونن؟
من این اصلا آقای ملازاده درست نیست که گفتن تو
درستان نینیست. پس ایشون درو گفته
شما قبولش داریم که
همین الان گفته شما قبولش دارید دیگه عزیز من. آی
نوری میگم قبولش دارم، چون که یه پیسایی هست میزنه مثلا اشتباه باشه. میگم این حرف آقای ملازاده اشتباه که گفته که تو تهران ما اصلا سنی نیست. من خب. میگم قبولش دارم، میگم بعض وقت اشتباه میکنه آدم.
شما مطمئنید توی تهران مسجد برای اهل سنت نیست؟
بله من مطمئن هستم، چون یه سی سفت ما من تهران بودم واسه کار رفتر تو تهران، کلن تهران من گشتم، کرج گشتم، اصفهان گشتم، ولی مسجد واسه اهل سنت نیست.
ببینید من نمیتونم اینجا چون رسانه عمومی هست آدرس بدم، ولی هست، مطمئن باشید هست، یکی دوتا هم نیست تعدادش.
آره شما میشه پشت خط من با میتونم آدرس بهم بدید، منم
دفعه
رفتم برم.
شما اتاق فرمان، شما پشت خط مطابق تا دهانی برنامه ادامه داره بنده؟ باشه من خودم با شما تماس میگیرم، من بعد از برنامه بلافاصله با شما تماس میگیرم. یکی از مرکزی ترین نقاط تهران که اونجا اهل سنت نماز جماعت برگزار میکنن هر روز و در تمام اوقات رو به شما میگم. آدرس هم میدم اگر دوست داشتید.
بله؟ میگم ما خوشحال میشیم که
زنده باشین ان شاء الله. باشه پس اتاق فرمان لطف بکنه آقای نارویی رو نگه بداره روی خط، یعنی که شماره‌اش رو یادداشت بکنه. بنده خودم میام تماس میگیرم دیگه. اگر اتاق فرمان تماس گرفته که
اون وعده که آقای یزدانی کردن اتاق فرمان تصویر مجمل میدن لطف کنن.
بله.
ممکن هست تصویر مجمل منو بدن اتاق فرمان.
یک مقدار آیه ابوالحسن
باشه
الان رسم میشه.
بله. کتاب و تفسیر سال سوم دبیرستان عربستان سعودی، کتاب و تفسیر لصف ثالث المتوسط. در این کتاب در صفحه 170 و 171 این کتاب میاد ذیل آیه به اصطلاح سوی تحریم، حیث اثر النبی لبعض نسائه بما حرم على نفسه، پیغمبر برای بعضی از زنهاش سری گفت، فافشت سره، راز پیغمبر رو آشکار کرد، خداوند اونها رو مورد معاتبه قرار داد و دعوت به توبه کرد، بعد اونها رو تهدید کرد و گفت اگر درست نشین پیغمبر طلاقتون میده، آیات رو میاره. بعد در صفحه بعدش آیه رو میاره، هنگامی که پیامبر به همسرش حفصه سری رو گفت، او عایشه را باخبر کرد. در اینجا عایشه گفت من اخبرک، به آده پیغمبر گفت من اخبرک، اخبرنی به الله العلیم الخبیر، تا اینجا که پایین میاد میگه من استکتم سرن، کسی که به او سری داده شود جایز نیست سر رو افشا کند، این خیانت به حساب میاد. یعنی زن پیغمبر به پیغمبر خیانت کرده. کجا این رو گفته؟ کتاب درسی سال سوم دبیرستان عربستان سعودی. خدمت شما هستم.
خب بله آقای نارویی، آقای نارویی، خب ظاهرن اتاق فرمان، بله تماسشون ظاهرن قطع شده. خب بنده با خودم شخصا تماس میگیرم با آقای نارویی بعد از اتمام برنامه. تماس بعدی آقای رادفر، آقای رادفر از شهرره، از شیعیان گرامی. آقای رادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت مجری توانا و همچنین اساتید محترم جناب آقای یزدانی و همچنین جناب آقای ابوالقاسمی.
زنده باشید ان شاء الله. بفرمایید.
من می‌خواستم یه صحبتی داشته باشم. بگوزی که بنده با یکی از این شبکه‌های صحبتی تماس گرفتم که اینا برگشتن گفتم من جناب آقای آیت الله قزوینی یه سوالی رو مطرح کرده بود، گفتم با یک کدوم از اینا شما بگید که چرا معاویه بعد از اینکه به حکومت رسید چرا انتقام قاتلین
عثمان رو نگرفت.
بله.
ما ازشون پرسیدیم، ایشون اینا جواب دادن وقت نشد. وقت شد که همسر امام حسن علیه السلام رو تحریک کنی، وقت شد با خوارج دعوا کنی، وقت شد بری به روم شرقی لشگر بکشی،
وقت شد بری پسرت بیعت بگیری. بله.
بعد یه سوال هم داشتم خدمت دست محترم، میخواستم بگم در سال ششم بعثت بعد از این که پیامبر از شهر ابی طالب خارج میشه، میاد در هنگامی که داشته دعوت میکرده میشه قبیله بنی عامر.
بله.
از طایفه بنی عامر اونا یه واسط میشه پیامبر میفرستن که اگر میخواید ما حضرت رو یاری کنیم باید ما جانشین شما باشیم.
بله، جانشین پیامبر از ما باشه. بله.
بله، پیامبر به اونا در جواب میده جانشین منو خدا معرفی میکنه. پس چرا پیامبر نگفت جانشین من تو صحیفه انجام میشه، شما هم بفرستید فرستادن تو صحیفه، حالا یه سری اونجا هستم چون میتونه شما هم رئیستون کاندیدا بشه، حالا اگر شد شما هم ممکنه. چرا پس پیامبر نگفت؟
بله، اصلا چرا شد فلته؟ چرا بیعت با ابوبکر شد فلته؟ بله
بله، چرا من مثلا از بنی عامر نرفت تو صحیفه؟ من پیامبر خودش گفته جانشین من خدا. بس این چیه؟ من میخواستم بگم این گمراه ها، این کسایی که فکر میکنن این وهابی ها که خیلی برحق اینا، بعدم جناب آقای هاشمی تلفن جدیدن قطع میکنن، اینا از اتاقای بغل رو قطع میکنن که هماهنگه، و بچه کوچیک میارن علکی میگه من نمیگم یا الله، من میگم یا الله نمیگم، اینا از بک فامیلر خودشون تو اتاق بغل هستن. اینا گمراه. میخوام تشکر کنم از تو، من یکی از آرزوام این بود که با استاد یزدانی صحبت کنم. خیلی خوشحالم که با استاد یزدانی هم کلاس هم صحبت شدم و همچنین با جناب آقای ابوالقاسمی.
زنده باشید. موفق باشید. خیلی ممنونیم از آقای رادفر. خب تماس بعدی امیر آقا از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت. آقا امیر سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
بفرمایید.
من از خدمت شما و کارشناسان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید از این خدمتتون. یه سوال داشتم خدمت کارشناس برنامه. می‌خواستم بدونم آیا قرآن زمانی که نازل شد حضرت ام المؤمنین عایشه همسر پیامبر بود؟
چی؟ کدوم قرآن؟ کدوم آیه؟
آیا وقتی قرآن بر پیامبر نازل شد،
بعضی آیاتش وقتی نازل شده حضرت همسرش بوده عایشه، بعض آیات هم نه؟
بله. امیر آقا متوجه شدی؟ موقع نزول بعضی از آیات همسر پیامبر بودند ایشون، ولی موقع نزول برخی از آیات هنوز ازدواج نکرده بودند.
الو
از تلفن دوست عزیز از تلفن گوش بدید.
الان صدای ما رو دارید امیر آقا؟
الو
خب شما از تلفن صدای ما رو بشنوید.
آیات مکی وقتی نازل شده عایشه همسر پیغمبر نبوده است. آیات مدنی که نازل شده بعضیش همسر پیغمبر بوده بعضیش نبوده. چطور؟
خب سوال من اینه، چون در شبکه کلمات بعد از این شبکه های وهابی مثلا اعلام میکنن که فلان آیه در مورد عایشه، فلان آیه در مورد حضرت ابوبکر، در مورد حضرت عمر، در مورد حضرت عثمان، اما وقتی که حدودا چند روز پیش این همین شبکه کلمه اعلام کردم که هیچ آیه در وصف حضرت علی نیست. من می‌خواستم بدونم زمانی که این آیات در وصف حضرت ام المؤمنین عایشه است، مگر پیامبر به جز ام المؤمنین عایشه همسران دیگه نداشتند؟ آیا ام المؤمنین خدیجه نبود؟ ام المؤمنین ام سلمه نبود؟ چطوری مثلا فقط آقایان میان در مورد عایشه و چند تا صحابه خاص مانور میدن، اما بقیه صحابه رو کنار میذارن، دیگه از تا کسی دیگه اسم نمیاد، تازگی هم معاویه و یزید هم شده هم تیمان اینا و روی اینا هم دارن مانور میذارن. فقط میخواستم بدونم که اینا دلیلی کارشان چیه؟ یک در مورد اون آقایم که از برادران اهل سنت بودن، هم مذهب ما بودن، میخوام عرض بکنم عزیز من، مسجد شیعه و سنی فرقی نداره.
امیر آقا میشه من یه سوال از شما بپرسم همینجا؟ شما ساکن کرمانشاه هستید؟
بله بله.
کرمانشاه شهر بزرگیه درسته؟
بله بله.
آیا مسجد برای اهل سنت هست یا نیست؟
بزرگترین مسجد اهل سنت بعد از مسجد خارج استانبولی استانبول مسجد امام شافعی کرمانشاه هست.
بله. یعنی چکه.
دقیقا مسجد امام شافعی کرمانشاه یک کوچه با مسجد جامع کرمانشاه هم فرق داره. مسجد اهل تشیع. در یکی از بزرگترین مساجد اهل تشیع است. مسجد امام شافعی ما.
بله. خب این هم از یک شهر بزرگ که مسجد دارن اهل سنت. بله عزیزانی که چون داخل کشور که میدونن در خارج از کشور ممکن این سوال به وجود بیاد، فکر کنن واقعا اینجا همچین چیزی نیست و اجازه نمیدن اهل سنت در شهر بزرگ مسجد داشته باشن. بینندگان عزیز، یکی از عزیزان اهل سنت هست، ایشون داره این رو میفرماید، اقرار خودشون هست. بله
بله واقعا.
امیر آقا
جان
بفرمایید، میشنوید صدای شما رو، بفرمایید.
بزرگترین مسجد اهل تسنن، یعنی بعد از مسجد خالد استانبولی ترکیه، مسجد شافعی کرمانشاهان است. من فقط می‌خواستم اینو بگم که واقعا مسجد شرط نیست که چرا در تهران مسجد نیست. خب در پایتخت عربستان که این وهابیا واقعا خودشون را خادمین حرمین میدونن، آیا مسجدی واقعا تشیع هست؟
بله اینم سوال
مسجد شیعه بگن آقا بریش مسجد توی ابو چیز نیست، ریاض نیست. این دلیل نمیشه. مگه مسجد فرق میکنه؟ میگه ما قبلمان یک نیست، مگه میشه قبله اهل تشیع با قبله اهل تشیع فرق داشته باشه؟ چه فرقی میکنه که هر کجا که نماز بخوانیم، حتی تو کرمانشاه واقعا ما وقت نماز بشه مسجد اهل تشیع دور باشه، نرسیم تو مسجد اهل تشیع نماز بخونیم، هیچ مشکلی نداره.
بله.
اهل تشیع.
بله.
بعدن اینا میخوان این تفرقه بندازن بین شیعه سنی تو ایران که واقعا کور کندن. شیعه سنی تو ایران تفرقه بشن نمیفته. یا آقای باهایی مفادم خواستن اینو بگم که ما را میدن رو چند تا افراد خاص، نمیدونم ام المومنی عایشه، نمیدونم خلفا معاویه، یزیدی که واقعا خودشون بعضی وقتا میگن قبول نداریم، حالا اصلا نشه به سینه میزنن که یزید یک کار اشتباهی کرد. معاویه چه کرد؟ ابو سفیان میره بهشت، ابو طالب پدر علی که خلیفه چهارم ماست و امام اول شیعه هست، پسر عموی پیامبر است، این میره جهنم. ابو سفیان که کافر بوده میره بهشت، اما ابو طالب که اسلام مدیون ابو طالب و ام المؤمنین خدیجه است، ابو طالب راهی جهنم میشه.
امیر آقا میشه من مذهب شما رو بپرسم؟
داره به خدا قسم اصلا این تو کت اهل تسنن نمیره و این حرفا واسه خودشون خوبه.
بله امیر آقا مذهب شما رو میشه بپرسم؟ مذهبتون
و از برنامه خودتون تشکر میکنم.
زنده باشید. مذهبتون رو اگر قبل از اینکه تماسو قطع بشه بفهمید ممنون میشم. شافعی هستید یا حنفی؟
من شافعی هستم.
بله ممنون که مشاور شافعی هستن. خیلی متشکرم از شما.
تشکر. خب
زنده باشید ان شاء الله. تماس بعدی آقای صادقیان از تهران، از شیعیان گرامی. لطفا فرمایید لطف کنید چون ما دیگه وقت نداریم، تماس آخر باشه. صدای آقای صادقیان رو میشنم. آقای صادقیان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خلص نواشی میگه محبه عزیزان، مثل آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی.
سلام.
این بند خدایی که من کوتاه صحبت کنم مخصوص من، این بند خدایی که میگه ما مسجد نداریم یا چیز دیگه، بند خودم کارم اداری تو تهران هم زندگی میکنم، نزدیک به 12 تا از برادران اهل سنت فقط تو قسمت ما دارن کار میکنن.
بله.
این یه موضوع دومی که من یه سوال ازش دارم، آیش اهل سنت تو ایران چطور زندگی میکنم و ایان در عربستان چی زندگی میکنم؟
بله.
اینا نماینده مجلس دارن، فرماندار دارن، استاندار دارن، اما شما تو عربستان تو خود مدینه ببینید که شیعیان مثل یا حالت پادگان نظامی، شیعیان جا تو حسرن، اصلا تو یه سختیه که نمیشه توصیف کرد زندگی میکنم.
درسته.
این یه موضوع دومه که دو تا سوال از اهل سنت دارم.
بله بفهمید.
اون که علی از صحابه بود یا نبود؟
بله.
اگر بود و خلیفه بود، چرا عایشه اومد تو جنگ جمل رو به امیرالمومنین ایستاد؟
بله.
این یکی. اگر معاویه رو قبول دارن به عنوان صحابه که خیلی ازش هم دفاع میکنن، چرا با علی بن ابی طالب تو جنگ صفین روبرو شد؟ این دو تا سوال اگه جواب بدن ممنون میشم.
خیلی متشکرم از شما، از آقای صادقیان تشکر میکنیم. خب بریم سراغ پاسخ‌ها. برای چند تا سوال بود تقریبا استاد یزدانی است.
من الان اسمش یادم رفت، دوستی که این سوال کرده بود، بحث روایتی که قبیله بنی عامر آمدن پیش بله. پیغمبر و گفتن ما در صورت ایمان در صورت ایمان میاریم که خلافت بعد از شما در بین قبیله ما باشه.
آقای رادفر از شهر ری بودنش.
بله جناب آقای رادفر بودن. خب این در کتاب‌های مختلف آمده، اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشن. بله این کتاب‌های مختلف هست، در 18 کتاب این مطلب آمده که مهمتریناش همین کتاب‌های مثلا تفسیر قرطبی هست. این آمده در موقعی که من از البدایه و النهایه می‌خونم، در کتاب البدایه و نهایه آمده که اینها آمدن پیش پیغمبر، ما در صورتی قبول میکنیم ایکون لنا الامر من بعدک، آیا امر بعد از تو در میان ما خواهد بود، در میان قبیله ما خواهد بود؟ رسول خدا فرمود الامر لله یزعه حیث یشا، امر امامت، امر خلافت بعد از من مال خداست، خدا به هر کس که دلش بخواد میده، نه به اونی که شما بگید من بگم اون بگه این جمع بشه اون جمع بشه، به این چیزا نیست. حق خداست، مال خداست، خلافت بعد از پیغمبر، حکومت بر مردم حق خداست، به هر کس که دلش بخواد میده. در البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 139، از سیرت النبویه ابن کثیر جلد 2 صفحه 159، تخریج الاثار زیلعی، نهایت العرب فی فنون الادب و کتاب‌های متعدد این قضیه آمده که به حال این روایت هست در کتاب‌های اهل سنت و بغوی هم نقل کرده. البته باز در جمله دیگه آمده الملک لله یزعه حیث یشاء، حکومت، خلافت و قدرت از آن خداست، به هر کس که دلش بخواد میده.
بله.
این دست پیغمبر نیست، پیغمبر اختیاری در انتخاب خلیفه بعد از خودش نداره، خدا دستور میده، پیغمبر فقط اعلام میکنه. این آدرس هایی که دادم رو دوستان یادداشت کنن، در بحثا خیلی به درشون خواهد خورد.
بله.
این یک سوال بود دیگه، سوال مهمی نبود، یه سری سوال ها پرسیده بود، پرسیدن که اهل سنت باید جواب بدن. منتظر نباشید، اون 12 سوال ما رو اگر جواب دادن به این سوال هم جواب خواهند داد و هرگز به این سوالات جواب نخواهند. منتظر سوال، منتظر هست ما جواب بدیم. اگر یک روز دیر بشه جواب دادن ما، داد و فریادشون در میاد و کل کره میخونن. اما خودشون الان 4 ماست از این سوال ما گذشته، از 12 سوال ما هنوز جواب ندادن،
اصلا
مطرح نمیکنن. 12 سوال انگار فراموش شد دیگه. به هر حال این هست اینا دیگه.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. خب یک بحث موند آقای ابوالقاسم در مورد بحث مساجدی که در تهران،
من اگر ظافران تصویر مطمئن من لطف بکنن، یک سایت جالبی، سایت شیعه آنلاین، آدرس مساجد اهل سنت در تهران.
بله.
بعد جالبه میاد میگه همین آقایی که میگن مسجد میخوایم، 9 تا مسجد دارن برای نماز جماعت و گروه جماعت دعوت به اونجا میرن و ما به اهل سنت هم میگن بیاین، اما ما چون پراکنده است، خود اهل سنت هم مثل مداوم توش نماز جماعت ندارن.
بله.
آدرسش هم آورده محدوده این مساجد 9 گانه بر اساس مسجد صادقیه فلکه دوم صادقیه، آدرس دقیقشون آورده.
امام جماعت ایشون هم معروفه.
بله. دیگه همه میدونن کیه.
بله.
مسجد تهران پارس، خیابون دلاوران.
بله.
کسایی که میخوان میتونن اونجا پیدا کنن. مسجد شهر قدس، مسجد خلیج فارس، بزرگراه فتح، مسجد نبی، شرک دانش، مسجد هفت‌جوب، جاده ملارد، مسجد وحیدیه شهریار، مسجد نسیم شهر، اکبرآباد، مسجد رضوی‌آباد، سرای شهریاره.
این هم از دست مساجدی که داشته.
9 تا.
بله. البته من علاوه بر اینا باز جای دیگه هم برام.
این نهران که سنی نیست 9 تا مسجد
بله.
دیدن.
اون وقت ما سوال می‌کنیم در مدینه یک مسجد بود واسه شیعه نبود، مسجد علی ابن ابی طالب. شیعه ها می‌رفتن در اونجا نماز می‌خوندن، مسجد رو کلاً تعطیل کردن بستن.
عجب.
مسجد فاطمه زهرا، مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها بستن. یعنی اینا گیرشون شیعه نیست در عربستان. حالا بگه آقا شیعه مسجد نداره، نه خیر، مسجد به اسم اهل بیت نداریم. خوشگلترین و زیباترین مسجد جده مسجد و سیده فاطمه بود. گفتن آقا این شعر که بعد عوض کنیم، گفتن مسجد الرحمه. مسجدی بود به خود خودشون در کرنیش و منطقه ساحلی جده. اینها در این زمینه. من اینو پیش عرض بکنم، اون دوست عزیز پرسید که چرا به اصطلاح دوست عزیز سنی اینا میان میگن فلان آیه در مورد ابوبکر است، در مورد عمر است، در مورد عایشه است، اما راجع به حضرت هیچ نمیگن. آقا جان ما یک مطلب خیلی ساده گفتیم، اینا از ما فضیلت خلاف دلیل بر خلافت الهی خواستن، ما 3 روز بعد 35 تا روایت آوردیم. ما خلافت الهی و ادعامون اینه، میگیم 35 تا روایت بریم از قرآن نمیتونیم ثابت بکنیم. ما گفتیم خلافت که چی؟ فضیلت یکی از خلیفه اول، دوم، سوم یا ام المؤمنین عایشه
در کتب خودتون
یه دونه روایت با سندی که هیچ اشکالی درش نباشه از کتب خودتون بیارین. یک بار جرأت نکردن یه دونه رو بعد مطرح کنن.
البته
آیا هیدری، آیا هاشمی تعدی میکنم دیگه کل عقلتون و شما و آقای آل شیخ و دمشقی و همه جمع کنین یه روایت پیدا کنم، یه ها این بی اشکال ترین روایت ماست در فضلت یکی از اینا فضیلت.
فضیلت من خبر نبود، حالا یک رذیلتی نباشه بیان بگن این فضیلت مثل بعضی یک
در برنامه تیم آزاد زنگ زد روایتی گفت آقا این فضیلت خلیفه اول است. خودش روایت چیه؟ روایت نگه پیغمبر علاقمند مردن عایشه بوده است و عایشه پیغمبر میگه اگر من ببینم تو بعد از ظهرش میری با یه زن دیگه عروسی میکنی. گفتم آخه واقعا این فضیلته؟ خودش موند. یعنی یک فضیلت معتبر با سند بدون اشکال، همتون بشینین عقلاتن رو هم بذارین کامپیوترها و برنامه‌ای درست کردین سرجم کنین یه دونه بیارین. بله دیگه وقتم تموم
شد. خب بله ما ظاهرا دیگه زمانی نداریم.
فضیلت عایشه مثل فضیلت آب گوشت بر سر
قلم این سندش ممکن است صحیح باشه. حالا
اگه صحیح بود بیان مطرح کنن، ما میایم اقرار میکنیم که صحیح این سندش. اگر این رو گفتن به عنوان فضیلت تونستن بپذیرن برای یکی از امهات المؤمنین. تشکر میکنیم از همه بینندگان عزیزی که تا این دقیقه بیننده برنامه خودشون بودن از طریق شبکه جهانی ولایت. باز هم برنامه دیگری از سلسله برنامه های کلمه طیبه پایان رسید. برگ دیگری در جهت رسوایی وهابیت در این برنامه به سر رسید. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. از اساتید محترمی که اساتید استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی تشکر میکنم و همچنین التماس دعا از شما عزیزان داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می‌گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی،